زبان شعر و ادب و فرهنگ است. برنامه پارسیگویان که هر پنج شنبه تقدیم شما می شود، برنامه است برای پاسداشت زبان عزیز فارسی، برنامه برای اهمیت دادن به زبانی که مایه فخر و عزت ماست. قدر بدانیم فارسی را که زبانی است شیوا و شیرین و شورانگیز.
گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها میبرد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت میکند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
شعر فردوس بخوان تا مثل رستم بگذره، هفت خوان را فاتحانه با زبان فارسی، هر کجای خاک دنیا هم سرود و هم سخن، هم دلیم و هم ترانه با زبان فارسی. من که اهل وطنی فارسیم، گل سرخی چمنی فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیه.
صحبت‌های کارشناس برنامه آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی را با هم می‌شنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یکی از قدیمی ترین متن‌های نثری که از زبان فارسی پس از اسلام یا اصطلاحاً فارسی جدید ما امروز در اختیار داریم، متنی است به جا مانده از مقدمه شاهنامه ابو منصوری، یا اینکه بهتر بگم مقدمه شاهنامه ابو منصوری، و در این برنامه با شما از این اثر به جا مانده از قرنهای اولیه صحبت میکنم. شاهنامه ابو منصوری اصالتاً و در اصل کتابی بوده به نثر که به فرمان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق فرمان روای طوس ترجمه و تألیف شده. مؤلف این کتاب از نزدیکان و یا از وزرای این جناب عبدالرزاق بوده به نام ابو منصور معمری یا ابو منصور المعمری که در سال 346 قمری این کتاب رو تألیف کرده و موضوع کتاب شاهنامه ابو منصوری هم تاریخ ایران پیش از اسلامه. و اونطوری که از شواهد برمیاد، این کتاب یکی از مهمترین منابع حکیم بزرگ طوس فردوسی در نظم شاهنامه و در تدوین شاهنامه هم بوده. اصل کتاب شاهنامه ابو منصوری متاسفانه از بین رفته و چیزی از اون باقی نمونده و تنها بازمانده و اثری که ما امروز از اون کتاب در اختیار داریم چیزی در حدود 15 صفحه است که به اون مقدمه شاهنامه ابومنصوری میگیم و به همین نام هم مشهور و شناخته شده است. همین مقدمه شاهنامه ابومنصوری رو باید از قدیمی ترین و یا قدیمی ترین متن نثر به جا مانده از زبان فارسی جدید بدونیم و البته همین مقدار اندک دارای ارزش‌های ادبی هست و واجد ارزش‌های تاریخی هم در تاریخ و فرهنگ و زبان ادبیات فارسی به حساب میاد. ابومنصور سالبی که کتابی در تاریخ ایران پس از اسلام به زبان عربی تقریبا مقارن با کاری که فردوسی در به نظم کشیدن شاهنامه انجام داد، او هم به موازات همین کار به زبان عربی تاریخی نگارش کرده به اسم تاریخ سالبی که ما امروز اون رو میشناسیم و به این نام ترجمه شده و نام اصلی اون قرر و سیر یا قرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم هست که این کتاب هم مهمترین منبعش و مهمترین مأخذی که این کتاب رو سالبی تدوین کرده همین شاهنامه ابومنصوری بوده و از شواهد هم برمیاد که شاهنامه ابومنصوری مشوق و مأخذ کتاب بزرگ دیگری به نام تفسیر طبری هست که در زمان منصور ابن نوح سامانی تدوین شده و نیز مهمترین مأخذ بلعمی در ترجمه و تألیف تاریخ طبری یا تاریخیه که به اسم تاریخ بلعمی ما میشناسیم. اما حکیم طوس فردوسی بزرگ در مقدمه شاهنامه خودش از شاهنامه ابومنصوری به عنوان مهمترین منبع خودش نام میبره و آنطوری که پیداست تا این شاهنامه رو پیدا نکرده و به اون دسترسی نداشته و اون رو نخونده اقدام به نظم شاهنامه نکرده. فردوسی در دیباچه شاهنامه از مؤلف شاهنامه ابومنصوری و گردآورنده و کسی که اون رو تدوین کرده به عنوان پهلوان دهقان نژاد یاد میکنه و از اینجا یک نکته‌ای حائز اهمیت هست که در نگاه فردوسی که کتابش پر است از پهلوانان و رزماوران و جنگاوران ایرانی، میبینیم فردوسی فقط به اونهایی که در میدانهای رزم و نبرد تن به تن جنگیدن با دشمن رویارو شدن پهلوان نمیگه، بلکه کسی هم که در میدان فر و فرهنگ تلاش کرده و اثر ماندگاری برای خودش و برای زبان فارسی و برای کشورش و ملتش به جا گذاشته، اون شخص رو هم به عنوان پهلوان یاد میکنه. متن شاهنامه ابومنصوری اونطوری که از مقدمه برمیاد بر همون اساسی بنیان نهاده شده که شاهنامه فردوسی بعداً تدوین شده و دیگر منابع مثل قرر سالبی تنظیم و تبویب شدند که از کی نخستین یا همون کیومرث که او رو در منابع مختلف به عنوان نخستین پادشاه و یا نخستین شهریار و حتی نخستین پیامبر و نخستین انسان دانستند آغاز میشه و تا زمان یزدگرد شهریار که دوره ورود اسلام به سرزمین ایران هست ادامه پیدا میکنه. آنطوری که می دانیم شاهنامه ابومنصوری اصالتاً ترجمه یکی از نگارش‌های خدایی‌نامه‌های کهن بوده. خدایی‌نامه همون شاهنامه است در پیش از زبان فارسی جدید و در دوره اوستایی و احتمالاً در دوره باستان شاهنامه‌ها رو خدایی‌نامه یا خدایی‌نامک یا خدایی‌نامک می‌نامیدند و احتمالاً ابو منصوری شاهنامه خودش رو بر اساس یکی از منابع کهن فارسی اصطلاحاً میانه و یا منابع کهن فارسی پهلوی ترجمه کرده و بعضی داستان‌های دیگر رو البته به اون افزوده، از جمله داستان رستم، داستان اسکندر و چیزهای دیگه، همونطوری که فردوسی هم علاوه بر اون که عیناً اونها رو آورده از منابع دیگری هم داستان‌هایی پیدا کرده که به اون افزوده، که البته جای صحبت اون نیست. مثلا داستان رستم و سهراب در منابع دیگر مثل شاهنامه ابو منصوری و یا قرر سالبی و یا تاریخ تبری وجود نداره و احتمالا فردوسی این داستان رو از جای دیگری اخذ کرده. ترجمه شاهنامه ابو منصوری از زبان پهلوی به 4 تن از موبدان زرتشتی واگذار شده که در مقدمه‌ای که در دست ما هست از این 4 تن نام برده شده و در شاهنامه فردوسی هم نام 3 تن از اونها با اندکی اختلاف ما اون نامها رو باشون آشنا میشیم. یکی از نکات مهمی که لازم هست در شناخت این مقدمه و شیوه نثر اون بدونیم اینه که نثر مقدمه شاهنامه ابو منصوری نثری ساده، روان و با تمام ویژگی‌های دستوری و واژگانی دوره اول نثر فارسی هست. به تعبیر مرحوم بهار در کتاب سبکشناسی، اگر اسامی و نام‌های عربی و آیات و احادیثی رو که در این مقدمه اومده کنار بگذاریم و اونها به اصطلاح وام گرفته هستند، در خود متنی که نوشته شده چیزی حدود 6% واژه عربی به کار رفته، یعنی همون حدودی که شاهنامه فردوسی هم از واژگان عربی استفاده کرده. و البته این نکته هم باید بدونیم که این کم بودن واژگان عربی در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه فردوسی دلیل بر عرب ستیزی این مؤلفین و به اصطلاح صاحبان این آثار نبوده، بلکه اونها به زبان رایج و شیوه رایجی که اون زمان فارسی به اصطلاح رواج داشته به همون زبان اون دوره صحبت میکردن. و غلط هست که اگر گمان بکنیم که فردوسی و یا ابو منصوری به عمد خواستن فارسی رو به گونه‌ای برای آیندگان به یادگار بگذارن که در اون واژگان عربی به کار نرفته باشه، بلکه این زبانی که از شاهنامه ابو منصوری یعنی مقدمش در دست ما هست و زبانی که ما در شاهنامه فردوسی میخونیم، اینها عین زبانیه که در اون زمان رواج داشته و فارسی بوده که مردم با اون زبان سخن میگفتن. میخوام بخشی از مقدمه شاهنامه ابو منصوری رو در بخش پایانی سخنم برای شما بخونم که هم با شیوه نثر این اثر ارزشمند آشنا بشیم و هم از انگیزه ها و سابقه و پیشری شداوری شاهنامه ابو منصوری اطلاع پیدا بکنیم. با ذکر این نکته در این مقدمه وقتی که از کلیله و دمنه نام برده شده و کلیله و دمنه رو به عنوان ترجمه ابن مقفع دانستن، ابن مقفع رو به اصطلاح دستیار و یا دستور و یا به اصطلاح منشی مأمون عباسی دانسته در این مقدمه، در حالی که ترجمه کلیله و دمنه مربوط به زمان منصور عباسی هست و ابن مقفع در زمان منصور عباسی میزیسته و در سال 170 که ابن مقفع کلیله و دمنه رو ترجمه کرده، تازه مأمون در اون زمان به دنیا اومده. میتونیم خلاصه کنیم اینجوری که هدف ابو منصور عبدالرزاق از تلاش برای تألیف و تدوین این کتاب این هم بوده که علاوه بر این که یک اثر ماندگاری از خدای نامه‌های قدیم به جا بگذاره، خواسته به نوعی نژاد پادشاهان و نسب خودش رو که به پادشاه ایرانی یعنی جمشید میرسه در این کتاب به اصطلاح معرفی بکنه و یادگاری از نیاکان خودش بر جای بگذاره و خودش رو در مقام به اصطلاح پادشاهی تثبیت بکنه. و اما مقدمه شاهنامه ابو منصوری، و قبل از اون میخوام شنوندگان عزیز توجه بکنن و به دقت به سادگی و روانی این متن که بیش از 1000 سال از عمر تألیف اون میگذره گوش بدن و ارزش‌های زبان فارسی رو توجه کنن در این متن که با وجود این همه سال که بر این زبان و بر این متن و بر این نثر گذشته، چگونه با همت و تلاش افرادی چون فردوسی و ابو منصوری این زبان نسل به نسل مسئولیت انتقال فرهنگ ایران زمین رو بر دوش کشیده و تا به امروز این مسئولیت رو به خوبی ایفا کرده. سپاس و آفرین خدای را که این جهان و آن جهان را آفرید و ما بندگان را اندر جهان پدیدار کرد و نیکندیشان را و بدکرداران را پاداش و پادفره برابر داشت و درود بر برگزیدگان و پاکان و دینداران باد، خاصه بر بهترین خلق خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر اهل بیت و فرزندان او باد. آغاز کار شاهنامه از گردآوریده ابو منصور المعمری، دستور عبدالرزاق عبدالله فرخ ایدون گوید در این نامه که تا جهان بود مردم گرد دانش گشتند و سخن را بزرگ داشته و نیکوترین یادگاری سخن دانستند، چند در جهان مردم به دانش بزرگوارتر و مایه‌دارتر و چون مردم بدانست که از وی چیزی نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود، چه آبادانی ها و جایی ها استوار کردن و دلیری و شوخی و جان سپردن و دانایی بیرون آوردن مردمان را به ساختن کارهای نوآیین، چون شاه هندوان که کلیله و دمنه و شاناق و رام و رامین بیرون آورد و مأمون پسر هارون الرشید منش پادشاهان و همت مهتران داشت. یک روز با فرزانگان نشسته بود، گفت مردم باید که تا اندرین جهان باشند و توانایی دارند بکوشند تا از او یادگاری بود، تا پس از مرگ او نامش زنده بود. عبدالله پسر مقفع که دبیر او بود گفتش از کسرا انوشیروان چیزی مانده است که از هیچ پادشاه نمانده است. مأمون گفت چه ماند؟ گفت نامه‌ای که از هندوستان بیاورد، آن که برزویه طبیب از هندوی به پهلوی گردانیده بود تا نام او زنده شد میان جهانیان و 500 خروار درم هزینه کرد. مأمون آن نامه بخواست و آن نامه بدید. فرمود دبیر خیش را تا از زبان پهلوی به زبان تازی گردانید. پس امیر سعید نصر بن احمد این سخن بشنید، خوش آمدش. دستور خیش را بران داشت تا از زبان تازی به زبان پارسی گردانید، تا این نامه به دست مردمان افتاد و هر کسی دست به دو اندر زدند و رودکی را فرمود تا به نظم آورد و کلیله و دمنه اندر زبان خرد و بزرگ افتاد و نام او بدین زنده گشت و این نامه از او یادگاری بماند. پس چینیان تصاویر اندر افزودند تا هر کسی را خوش آید دیدن و خواندن آن. پس امیر منصور عبدالرزاق مردی بود با فر و خیش کام و با هنر و بزرگ منش اندر کام روایی و با دستگاهی تمام از پادشاهی و ساز مهتران و اندیشه بلند داشت و نژادی بزرگ داشت به گوهر و از تخم اسپهبدان بود و کار کلیله و دمنه و نشان شاه خراسان بشنید، خوش آمدش. از روزگار آرزو کرد تا او را نیز یادگاری بود اندرین جهان. پس دستور خیش ابو منصور المعمری را بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد و چاکر او ابو منصور المعمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هوشیاران از آنجا بیاورد، چون سیاه پسر خراسانی از هری و چون یزدانداد پسر شاپور از سیستان و چون ماهوی خورشید پسر بهرام از نشابور و چون شازان پسر زرین از توس و هر چارشان گرد کرد و بنشاند به فراز آوردن این نامهای شاهان و کارنامهاشان و زندگی هر یکی و روزگار داد و بیداد و آشوب و جنگ و آیین از کی نخستین که اندر جهان او بود که آیین مردمی آورد و مردمان از جانوران پدید آورد تا یزدگرد شهریار که آخر ملوک عجم بود. اندر ماه محرم و سال بر 346 از هجرت بهترین عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و این نام شاهنامه نهادند تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و کار و ساز پادشاهی و نهاد و رفتار ایشان و آیین‌های نیکو و داد و داوری و رای و راندن کار و سپاه آراستن و رزم کردن و شهر گشادن و کین خواستن و شبیخون کردن و آزرم داشتن و خواستاری کردن، این همه را بدین نامه اندر بیابند. پس این نامه شاهان گرد آوردند و گزارش کردند. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
دلشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار از آشیانم کن گذر، تا که گل بارون شود کل به ویران من. نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش فشان بنشین دمی، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهار. ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم، چون لاله صحرا ببین بر سینه داغ حسرتم، ای روی تو آینه هم عشقت غم دیرینه هم، بازا چو گل در این بهار سر را بنه بر سینه ام، تا بهار دلشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار از آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کن به ویران من.
این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، گرچه جز تلخی از ایام ندید، هر چه خواهی سخنش شیرین است. این شعر معروف سروده پروین اعتصامی شاعری است که شعرهایش در تاریخ ادبیات سرزمینمان به دلیل محتوای پندآموز و زبان گویا و روانش ستوده شده است. 25 اسفند ماه روز بزرگداشت پروین اعتصامی نامگذاری شده است. او به علت بیماری حصبه و در سن 35 سالگی درگذشت. چند سالی است که خانموزه‌اش در شهر تبریز به عنوان یکی از زیباترین بناهای بجا مانده از روزگار زیست او پذیرای تمامی علاقه‌مندان است. دکتر جواد شریف نژاد، مدیر عامل بنیاد ملی فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان، از شعرهای پروین اعتصامی و خانه‌اش می‌گوید.
خدمتتون عرض کنم که خانه موزه پروین اعتصامی در 28/12/85 از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است، که این خونه طبق اسنادی که در دست هست میرزا ابراهیم خان مستوفی الممالک که از ندبای بزرگ منطقه آشتیان بوده، ایشون موقعی که تشریف میارن در تبریز به عنوان رئیس اداره دیوان استیفا مشغول خدمت میشن، که اداره همگن فعلیش هست، اداره کل دارایی در واقع، و با توجه به توصیه‌ای که در رابطه با ابتیاع خانه و یا ساخت خانه میشه، ایشون میاد در یکی از محلات اعیان نشین تبریز در منطقه یا محله مشهور شش کلان تبریز یک باغی رو خریداری میکنه و در اون باغ که به احتمال قوی توسط میرزا فتحعلی خان که پسر بزرگش بوده و معمار خوب و به نام اون موقع قاجاری هم بوده، خونه فعلی پروین اعتصامی یا خانه موزه فعلی محلش که در این منطقه عرض کردم هست ساخته میشه. قاعدتا ساخت اولیش قاجاری هست. سال 1250 این خونه ساخته شده. پدر پروین اعتصامی